این فیض سجادیه هست، هر کدام نیازمند گونه شناسی است. من به برخی از اونها اشاره می کنم تا انشالله در برنامه های بعد در این باره بیشتر هم صحبت کنم. در محضر صحیفه سجادیه دعای 31 فقره 30 نشستیم و اینجا می خواهیم ببینیم چرا باید صلوات بفرستیم. امام سجاد به ما پاسخ میده: اللهم صل علی محمد و آله کما هدیتنا به. بار خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست که ما را با او راهنمایی فرمودی. خدایا ما الان هدایت شدیم، پس آن کسی که هادی ما بود و هدایتگر ما بود باید قدر شناسی بشه. خدایا به او توجه ویژه همراه با تعظیم او انجام بده. و صل علی محمد و آله که مستنقصنا به. بر محمد و خاندان او درود فرست که ما را با او رهایی بخشیدی. خدایا اگر این پیام بر نبود من امروز مشرک بودم. همچنان که میبینید اونهایی که هدایت نشدن همچنان از یک همچین وسائلی دارن به عنوان واسطه خودشون و خدا استفاده میکنن، در حالی که کسی که هدایت شده سنگ و چوب و آتش و حیوان رو که واسطه خود و خدا قرار نمیده. و صل علی محمد و آله صلاتن تشفع لنا یوم القیامه و یوم الفاقت الیک. باز هم چرا باید صلوات بفرستیم؟ پس ما با پیامبر راهنمایی شدیم. دو، ما با پیامبر رهایی پیدا کردیم. سه، نه تنها در دنیا، ما اونور خیلی برامون سخته. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. کدوم یکی از ما تضمین داریم که اون دنیا چه اتفاقی برای ما میفته؟ کدوم یکی از ما راحت میتوانیم بگیم خدایا امروز اگر مرگم رسید هیچ مشکلی ندارم؟ مگر اینکه از حوادث اون طرف خبر نداشته باشیم؟ ولی کدام یک از ما واقعا رفتارمون مخلصانه بوده که اون طرف برامون مفید باشه؟ چقدر قشنگ میفرماید امام سجاد: و صل علی محمد و آله صلاتن تشفع لنا یوم القیامه و یوم الفاقت الیک. بر محمد و خاندان او درود فرست، درودی که در روز رستخیز و روز نیاز به تو شفیع ما گردد. انک علی کل شیء قدیر و هو علیک یسیر. خدایا اونور خیلی سخته. که انه امام سجاد داره از زبان ما میگه خدایا این گناهان ما، این نافرمانی های ما و این خطاهای ما میترسیم با این صلوات ها درست نشه. میترسیم یه کاری کرده باشیم که پیامبر اونور شفیع ما نشه، اعتبار خودش رو وسط نیاره. شفاعت به این معناست که پیامبر اعتبار خودش رو میاره، میگه خدایا به اعتبار من اینها رو در حقیقت از این گذرگاه عبور بده. چقدر لطیف امام سجاد میفرماید. میفرماید گناه ما خیلی زیاده، خطای ما خیلی زیاده، اونورم روز تنگ دستی ماست، اما خدایا انک علی کل شیء قدیر و هو علیک یسیر. علم الذنب من عندی. خدایا گناه من زیاده، فلیحسن العفو من عندک. پس هر چی گناه من و هر چه خطای من بزرگ است به ازای او تو هم باید عفوت نیکوتر باشه، باید عفوت بیشتر باشه. انک علی کل شیء قدیر و هو علیک یسیر. و چرا باید صلوات بفرستیم؟ در دعای 45 فقره 56 باز هم اینو حضرت برای ما توضیح میده: اللهم صل علی محمد نبینا و آله کما صلیت علی ملائکتک المقربین و صل علیه و آله کما صلیت علی انبیائک المرسلین و صل علیه و آله کما صلیت علی عبادک الصالحین و افضل من ذالک یا رب العالمین. بر محمد پیامبر ما و خاندانش درود فرست، همان گونه که بر فرشتگان مقربت فرستاده ای. و بر پیامبر و آلش درود فرست، همچنان که بر پیامبران مرسل خود فرستاده ای. و بر پیامبر و خاندانش درود فرست، همان گونه که بر بندگان شایسته‌ات فرو فرستاده ای. و افزونتر از همه آنان ای پروردگار جهانیان. چرا؟ صلواتن تبلغنا برکتها. چرا باید صلوات بفرستیم؟ چون این درود برای ما برکت میاره، خجستگی میاره. ما برای خودمون داریم کار میکنیم. و ینالنا نفعها، و سود آن دست ما را بگیرد. و یستجاب لها دعاؤنا، و به خاطر آن دعای ما مستجاب گردد. یعنی چقدر لطیف شد. پس صلوات باید بفرستیم، چون هدایت میشیم و هدایت ما به دست پیامبر بوده. و دیگر این که ما رهایی پیدا کردیم، و دیگر این که شفاعت اون طرف رو به دست بیاریم. و چهارم این موردش برکت برای ما داره و سودش به ما میرسد و دعای ما به واسطه این صلوات مستجاب میشود. اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار علی رسول الله و آله الاطهار. اللهم صلی و سلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صل وسلم وزد وبارك على رسول وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
عزیزان، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار خرسندیم. برنامه را با حدیثی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در بیان فضیلت صلوات به پایان می‌بریم. آن حضرت می‌فرمایند کسی که صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را گم کرده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا حافظ شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم والعن عداهم أجمعين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظاتون قرین سلامتی و آرامش باشه دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف. صحیفه بیان عدیه صحیفه سجادیه ساعت 15:30 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم و آرزو میکنیم که انشالله شنبه خوبی رو در پیش رو داشته باشید. همه شما شنوندگان عزیز شنبه تو هم با سلامتی و موفقیت و هفته پربار. هفتم خرداد ماه هست، 26 شوال المکرم. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و از شما دعوت میکنیم که با زمزم احکام همراه باشید. پاسخگویی به سوالات شرعی شما در این برنامه به مدت 23 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
نماینده آقای خامنه‌ای فرموده بودن که مسکن سوم باید 3 ماه در سال 1 باشیم همونجا، یا اینکه نه کل سال در طول سال 3 تا 4 ماه رو باشیم. میخواستم ببینم که جواب کامل و دقیقش چی هست، که آیا توی طول 1 سال باید اونجا 3 تا 4 ماه باشیم یا طول عمرمون 3 تا 4 ماه اونجا باشیم برای مسکن سوم. ممنون و متشکرم میشم، خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
من یه توضیح در رابطه با وطن اول و دوم و سوم عرض کنم. کسی که در جایی به دنیا اومده و در اونجا 10-12 سال رشد و نمو کرده یا بیشتر، اونجا وطن اصلیش شده. حالا از اونجا اومده در جای دومی داره زندگی میکنه و احتمال داره به اون محل سکونت اصلی قبلش هم برای سکونت برگرده. این شد 2 تا وطن، وطن اصلی و این دومی هم میگن وطن اتخاذی، وطن جدید. خب حالا اینجا که هست یه جای سوم میرم در نظر گرفتن که میخوان یه مقداری از سال اونجا زندگی کنن. اگر هر ساله مرتب از الان تا آخر عمر سالی 3-4 ماه اونجا ساکن میشن، از زمانی که سکونتشون شروع شد اونجا میشه وطن سوم. پس باید حتما این 3-4 ماه رو هر ساله تا آخر عمر، هر سالی 3-4 ماه اونجا ساکن بشه تا اونجا بشه وطن جدیدش و وطن سوم بشه.
شنونده این نوشته: سال گذشته 200 گرم سر گل زعفران خریداری کردم برای فروش، متاسفانه موفق به فروش آن نشدم. آیا باید خمس آن را محاسبه کنم یا خیر؟ چه مقدار باید خمس بدهم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می دهند.
این سرمایه شما محسوب میشه و سر سال خمسیتون که رسید هر مقداری که از شما می خرن محاسبه میکنید چند تومن میشه. 1/5 اون رو به عنوان خمس این 200 گرم سرگل زعفران می پردازید.
کسی که بیمار است و بیماری ایشان دائمی است و هرگز نمیتواند روزه بگیرد، آیا کفاره روزه بر چنین شخصی واجب است؟
حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ را این گونه گفتند:
اگر بیماری او به حدی است که به هیچ وجه نمیتونه روزه بگیره ولو با تحمل مشقت شدید و سختی زیاد، اینجا روزه که براش واجب نیست کفاره هم نداره. ولی اگر روزه درست واجب نیست ولی با تحمل مشقت زیاد میتونست مثلا از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخوره و از مبتلات اجتناب بکنه، اگر اینجوری باشه روزه براش واجب نیست، ولی اگر تا ماه مبارک آینده مشکلش برطرف نشد، به ازای هر روزی که روزه نگرفته باید یک مد طعام به مسکین بده. یک مد طعام از نظر آیت الله عظما شوبری زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج و هر غذای دیگه ای است.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مقلد معظم آیت الله مکارم شیرازی هستم. یه زیرزمینی داریم در منزل برای اجاره گذاشتیم، هر کی هم میاد میگه ما اجاره نمیتونیم بدیم، پول هم پول میدیم پول نقد میدیم، با این مشکل داریم، میگن که پول همه رو پول نقد، چیکار کنم؟ پولم بگیرم باید بذارم با این بله بذارم خونه که خرج میشه، وقت سال دیگه نمیتونم بیم بنده خدا برگردون. متشکرم، خدا نگهدار.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
طبق فتوای اخیر حضرت آقا این کار اشکالی نداره و در حقیقت خونه به عنوان رهن در مقابل اون پول قرار میگیره و با اجازه صاحب خونه مستاجر میتونه ازش استفاده بکنه، هرچند بهتر مالک ملکش رو به مبلغ کمی اجاره بده و در ضمن عقد اجاره شرط بکنه که مستاجر فلان مبلغ بهش وام بده و ملک مورد اجاره در مقابل اون وام رهن باشه.
شنونده ای عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن در سوالشون نوشتن: ما کارمان بگونه ایست که با چسب سر و کار داریم و برای نماز با مشکل روبرو هستیم، لطفاً در این باره راهنمایی کنید که تکلیف ما چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد را در پاسخ این سوال بشنوید.
یکی از شرایط 12 گانه وضو اینه که مانعی از رسیدن آب در اعضای وضو وجود نداشته باشه. بنابراین در صورت امکان موقع وضو باید چسب‌ها و چیزهای دیگه که مانع رسیدن آب میشه رو برطرف کنید و اگه امکان برطرف کردنش در تمام وقت نماز نباشه، به همون شکل وضو بگیرید و نمازتون رو بخونید.
این که یه سری جاها هستن که میان برای فروش حیوان زنده، دام زنده، اینا قبلش نمک میدن میذارن جلوی حیوان، نمک جلوی حیوان میذارن تا در نتیجه تشنه بشه، آب زیاد بخوره و حیوان وزن بگیره. یعنی عمدن وقتی نمک بدن حیوان تشنه میشه و زیاد آب میخوره. ما میکنم بخریم، خب چند لیتر آب اضافه خورده. اینو خواستم اگر که ممکنه براتون حکمش رو بفرمایین که معامله صحیح هست یا نه. متشکرم از برنامه خوبتون. روانان هستم از قم.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید معامله صحیحه، یعنی معامله باطل نیست. این گوسفندی که آب خورده، حالا نمک به او میدن تا تشنه بشه، وقتی تشنه شد آب بهش میدن که وزن او بیاد بالاتر و معامله را انجام میدن، معامله صحیحه چون این گوسفند را میفروشه. بعضی ها تصورشون اینه که ممکنه اینجا قش در معامله صورت بگیره که کار حرامیه. نه، قش هم صورت نمیگیره چون مخروط کردن چیز خوب و بد اینجا نیست. هرچند اخلاقا کار خوبی نیست، بالاخره داره گوسفندی را که میفروشه این کار را انجام نده، ولی معامله واقع میشه، معامله صحیحه، درآمدی هم که داره حلاله. حالا اون خریدار اگر متوجه شد میتونه بگه آقا من گوسفند را نمیخوام، یا آب خورده صبر کنید تا آب جذب بدنش بشه بعدن. اما طبق سوالی که حضرت عالی مطرح کردید، این معامله صحیحه، هرچند اخلاقا کار خوبی را انجام نمیده.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
نام مرجع تقریرم آقای سیستانی هستن و اینکه سود سپرده بانکی آیا مشکل داره یا مشکل ندارد.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اگر با علم و با التفات به موضوع پول رو به بانک بسپارید که بانک با این پول کار بکند و احتمال بدید که بانک طبق قرارداد عمل میکنه، تمام سود مال شماست و هیچ اشکالی ندارد.
بنده کارگرم، آیا خمس به تعلق میگیره؟ من مقلد حضرت آیت الله سیستانی هم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اصولا روزی که شروع به کار میکنید سال خمسیتون شروع میشه، بنابراین بعد از 12 ماه از شروع به کارتون هرچی که مصرف کردید مصرف کردید، آنچه که مصرف نکردید تو خانه ماند یا تو حسابتون ماند باید خمسشو پرداخت بکنید. البته خب شما چون کارگر هستید با دفتر تماس بگیرید که با شما مصالحه بکنن، به یه نحوی عرض کنن که به شما فشار نیاد.
شنونده ای نوشته: من مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی هستم و همسرم مقلد حضرت آیت الله خامنه ای مدعی العالی. هر دو هم کارمند هستیم و درآمدمان را به صورت جمعی هزینه می کنیم و مازاد آن را در یک جا پسنداز می کنیم. در خصوص خمس لطفاً راهنمایی بفرمایید که نحوه تفکیک و تخصیص آن به دفاتر مراجع تقلیدمان چگونه باید باشد. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
توجه داشته باشیم که هر مکلفی باید یک سرسال مختص خودش داشته باشه، خصوصا این دو بزرگوار که هر کدوم مقلد یک مرجعی هستن و بعضا تو بحث خمس خصوصا بعضی ها میگن در هبه خمس هست. از آیت الله العظمی جوادی آملی فرماید خمس هست اگر یه مقدار اون هبه و هدیه مهم باشه، مبلغش زیاد باشه. به هر حال تو در مسائلی چون هست اختلاف نظر، لذا باید هر مکلفی سر سال جداگانه داشته باشه. ولی تا الان که این کارو میکردن، اگر چیز انتهای سال آخر سال خمسی زیاد بیاد، اونها به نسبت پولی که دارن تقسیمش کنن و به مرجع تقلید خود بپردازن. مثال میزنم، اگر آخر سال مثلا 100 میلیون اضافه اومد، اگر هر کدومشون مثلا 10 میلیون هم حقوق میگرفتن، 7 میلیون حقوق میگرفتن، علی‌السویه آخر سال هم این 100 میلیون و 50 میلیون بدن به یک مرجع و 50 میلیون به مرجع دیگر بپردازن و اگر نسبتش فرق میکنه با همون نسبت تقسیم کنه و به مرجع تقلید خود و دفترش بپردازن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
باقی ماندن بر جنابت در ماه مبارک رمضان تا طلوع فجر روزه را باطل میکند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای:
اگر روزدار عمدن در شب ماه مبارک رمضان که جنوب هست تا اذان صبح غسل نکنه، روزه اون روزش باطله. در جایی که وظیفش تیممه، اگر تیمم نکنه تا اذان صبح روزش باطله. اما اگر اومد و حال نداشت بره غسل انجام بده، صبر کرد تا نزدیک اذان صبح
دیگه وقتی برای غسل کردن نبود. اونجا اومد تیمم بدل از غسل جنابت انجام داد و روزه رو با این تیمم شروع کرد، معصیت کرده به خاطر اینکه غسل رو عقب انداخته و از غسل تکلیفش رو تبدیل به تیمم کرده، اما روزه صحیحه. اینی که تیمم کرد برای روزه ماه مبارک رمضان، برای نماز صبح باید بره غسلش رو انجام بده، چون وقت نماز صبح برای غسل کردن زیغ نیست، وقتش تنگ نشده، اینجا باید برای نماز صبح بره غسل جنابتش رو انجام بده. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید خونی که از لثه بیرون آمده خوردنش چه حکمی دارد. پاسخ معظم الله رو در این باره بشنوید.
این دو نوعه، گاهی خون کمی در فضای دهان استهلاک می شود، اون مشکلی نیست، اما اگر مستهلک نشده باید بیرون بریزد.
آیا از نظر شرعی مجازیم برای دو فرزند یک گوسفند عقیقه کنیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
برای دو فرزند یک گوسفند نمی شود عقیقه کرد، هر فرزندی مستقلاً برای خودش عقیقه دارد.
آیا مرد از نظر شرعی مجاز است با خواهر زنش صیغه خواهر برادری به جا آورد، یا این کار از نظر شرعی درست نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را توضیح می دهند:
ما چیزی در شرع به نام صیغه خواهر برادری نداریم. اون چیزی که وجود داره این که اینها زن و شوهر بشن، یا این خانوم این بشه و این هم شوهر اون بشه، چیزی به نام صیغه خواهر و برادری نداریم. بنابراین اگر شخصی با یه خانومی ازدواج بکنه، با توجه به اینکه همزمان نمیتواند با خواهر اون زن هم ازدواج بکنه، اینجا صیغه زن و شوهری هم نمیتونه با اون خواهر زن بخونه و نمیتونه با اون شخص محرم بشه.
اگر کسی درختی رو از باغ دیگری قطع نماید و در باغ خودشان را بکارد، آیا این کار درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی گفتند:
علاوه بر این که این کار حرامه، خسارتی که به درخت دیگری زده رو ضامن هست، این درخت رو هم که میاد تو زمین خودش میکاره متعلق هست به صاحب درخت. این بزرگ هم بشه محصول هم بده، این درخت دیگری هست که در زمین او هست، محصولاتش هم مال او هست، ملک همون نفر قبلی هست، فقط یک خسارت هم دنیوی هم خسارت اخروی به خودش زده با این کاری که انجام داده.
هنگامی که دانش آموزان از آزمایشگاه مدرسه دماسنج و مواردی مشابه آن را برای آزمایش به کلاس می آورند و این وسایل در کلاس می شکند و از بین می رود، در این صورت آیا معلم ضامن است و باید مثل آن را تهیه کند و به مدرسه بدهد، یا اینکه نه این موضوع به مدیر مدرسه واگذار می شود؟ لطفا حکم شرعی مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
در رابطه با این وسائل باید دقت به خرج بدن و اینا بیت الماله و کمال دقت رو برای نگهداریش انجام بدن. حالا اگر کسی کوتاهی کرد در نگهداری این وسائل، کوتاهی کرد و در اثر کوتاهی کردن اینا افتادن شکستن، هر کسی که کوتاهی کرده و مقصر حساب میشه عرفن، او ضامنه و باید عوضش رو تهیه کنه، چه دانش آموز باشه یا مدیر یا معلم یا هر کس دیگه. فرض کنید ممکنه مستخدم مدرسه بیاد دستش بخوره به یک از اینا و بیفته پایین بشکنه، این مستخدم میشه ضامن. نباید در جای پرتگاه باشه، یا اگر میخوان حرکت کنن از جایی، اینا که شکننده است باید حواسشون بهش باشه و مواظب باشن. اگر دقت نکنن، کوتاهی کنن، هر کسی که کوتاهی کرده و اینو از بین برده، اون ضامنه و باید عوضش رو تهیه کنه، به آزمایشگاه تحویل بده.
سوالم اینه، یه کسی بچه دار نمیشه، همسرم داره، بره از نطفه یک نامحرم دیگری یک نطفه بگیره و در رحم زن چه حکمی داره در اینجا؟
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. بشنوید.
این عمل بالاخره حرامه، حالا یا حرمت جمعه